ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اردن میگوید برای مراقبت از آوارگان سوری به 700 میلیون دلار نیاز دارد. احکام دادگاه متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی امروز به آنها ابلاغ می شود. و شمار کشته شدگان حادثه اتوبوس زائران ایرانی در بازگشت از عراق به 24 نفر رسید. دولت اردن میگوید برای مراقبت از آوارگان سوریه در اردوگاه‌ها نیاز به 700 میلیون دلار کمک دارد. وزیر برنامه‌ریزی اردن در کنفرانس خبری مشترک با نماینده سازمان ملل در عمان گفت این مبلغ برای جای دادن و مراقبت از 240 هزار آواره لازم است و اردن به تنهایی از عهده تامین آن بر نمی‌آید. او افزود در حال حاضر 177 هزار آواره سوری در اردن به سر می‌برند و پیش‌بینی می‌شود که بر شمار آنها افزوده شود. قاضی دادگاه انقلاب رسیدگی کننده به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران اعلام کرده که احکام متهمان امروز به آنها ابلاغ می شود. قاضی سراج به خبرگزاری ایسنا گفته که اسامی محکومان تا قطعی شدن رأی دادگاه اعلام نمی شود و متهمان 20 روز فرصت درخواست تجدید نظر دارند. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران قبلا گفته بود که از 39 متهم مرحله اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و سایرین به حبس‌های کمتر از 20 سال و جزای نقدی محکوم شدند. پرونده فساد مالی معروف به 3000 میلیارد تومانی به گروه امیر منصور آریا و مالکان مهافرید امیر خسروی مربوط می شود که متهم است شبکه برای رشوه دادن از جمله به مقام‌های دولتی و جعل اسناد تشکیل داده و با اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی وام‌های کلان بانکی گرفته است. واژگون شدن اتوبوس زائران ایرانی در بازگشت از عراق 24 کشته بر جای گذاشت. 25 نفر هم در این حادثه زخمی شدند که حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران این اتوبوس از کربلا باز میگشت و عازم حاجی‌آباد در استان هرمزگان بود که در 60 کیلومتری غرب شیراز واژگون شد. به گزارش سایت کلمه، ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار ایرانی روز یک شنبه برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین رفت. ژیلا بنی یعقوب در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 بازداشت و در خرداد 89 به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری به یک سال زندان و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. بهمن احمدی عمویی همسر خانم بنی یعقوب هم به جرم مشابهی هم‌اکنون در زندان رجایی شهر کرج است. قیمت هر دلار در بازار آزاد ایران روز یک شنبه به 2167 تومان رسید. هر یورو 2752 و هر پوند 3458 تومان معامله شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر سکه تمام طرح قدیم هم 837 هزار و طرح جدید 835 هزار تومان بود. مجید نامجو وزیر نیروی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که عراق مانع از صدور برق ایران به سوریه می شود. آقای نامجو افزوده که اقدامهای لازم در ایران برای ترانزیت برق صادراتی به سوریه و لبنان انجام شده و برق هم برای چند ساعت به سوریه صادر شد. اما به گفته او اراده سیاسی در عراق برای اجازه انتقال برق وجود ندارد و شاید عراق برق را برای خود می خواهد. خلاصه از چند خبر رو شنیدی. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دریچه، با هم میشنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و انتقاد او از وضعیت حقوق بشر در ایران. بانکیمون که هفته پیش برای حضور در اجلاس جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرده بود، روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این نشست گفت:
I urge you to unite as well to promote از شما می‌خواهیم برای ترویج و حفاظت از ارزش‌های مندرج در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع با ما متحد شوید.
دبیر کل سازمان ملل همچنین در دیدارش با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که او نقض حقوق بشر در ایران نامید انتقاد و ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره صحبت‌های بان کی مون اینطور می‌گوید:
اگر واقع‌بینانه فکر کنیم، باز هم دولت ایران به صحبت‌های آقای بان کی مون بی‌اعتنایی خواهد کرد، همچنانه که در سالهای قبل هم این اتفاق افتاد. ولی که این برگ دیگریست بر پرونده نقض حقوق بشر در ایران. صحبتهایی که آقای بان کی مون با دولت ایران کرد در حقیقت مقدمه برای قطعنامه های سال آتی.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری بود، سه‌شنبه شب به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او به گفته پسرش در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه ها و کمیسیون هایی که تشکیل شده باید به مرخصی استعلاجی می رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون رو اومدن از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نتیجتا به خاطر اعتراض به این حرکت ایشون شروع به اعتصاب قضا کرده و در 3-4 روز آینده اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ایشون دست به اعتصاب دارو هم خواهد زد و نهایتا اگر هر اتفاقی برای ایشون بیفته مسئول شخص آقای خامنه ای هست.
و چند خبر از بازداشت‌ها و احضارهای هفته گذشته. اکبر امینی از بازداشت شدگان بهمن ماه سال 89 که سال گذشته پس از گذروندن حکم 1 سال زندانش آزاد شده بود، هفته پیش مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته خانواده‌اش به او اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شده و همکنون در بند 350 اوین نگهداری میشه. مریم صالحی، فعال حقوق بشر، هم حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در منزل پدریش در عراق بازداشت شده و خانواده‌اش هنوز هیچ اطلاعی از اتهام و محل نگهداری او ندارند. نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، هم هفته پیش برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین احضار شد. اتهام‌های او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. امین چالاکی، مسئول اجرایی ستاد میرحسین موسوی در شهر ساوه، برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه زندان اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، او در دیماه سال 88 به همراه همسر و فرزندش در ساوه بازداشت و پس از حدود 40 روز بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، ارژنگ داوودی، فعال سیاسی، به محاربه متهم شده. برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران حکم محاربه اعدامه. او که از سال 82 در زندان‌های اهواز، بندرعباس، رجای شهر و اوین زندانی بوده، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و توهین به مقدسات جمعاً به تحمل 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. عیسی فریدی هم فعال سیاسی دیگریه که هفته پیش برای اجرای حکم 5 سال زندانش به زندان اوین فراخونده شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانیه بعد از انتخابات سال 88 بازداشت و مدتی رو در بند 2 الف سپاه زندانی بود و پس از 6 ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. هفته پیش رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که اتهام افرادی که پس از زلزله در این استان بازداشت شدند توزیع مواد غذایی تاریخ گذشته بین زلزله زدگان بوده. در حالی که یکی از وکلای این متهمان در آذربایجان به رادیو فردا گفته که 25 تن از این افراد که هنوز در بازداشت به سر می‌برند به تبلیغ علیه نظام متهم شدند و همکنون در زندان تبریز نگهداری می‌شوند. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که برای دوران نقاهت بعد از عمل جراحی کلیه به مرخصی استعلاجی اومده بود هم جزو بازداشت شدگانه که به گفته نزدیکانش هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پیگیر وضعیت این بازداشت شدگانه در این باره بیشتر میگه.
25 نفری که در روستای خاجه دستگیر شدند، یکی از همکاران وکیل ما که برای اخذ وکالت از 2 نفر از اونها به دادگستری خاجه رفته بودند، متاسفانه با برخورد تند و توهین‌آمیز رئیس دادگستری خاجه مواجه شدند که در مقابل این سوال همکار ما که وضعیتشون چگونه هستش گفته که به شما ربطی نداره و ما پاسخگو نیستیم.
حکم زندان 11 فعال مدنی در تبریز هم هفته پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مهدی حمیدی شفق، تقی صلح‌شور، موسی برزین خلیفه‌لو، مهدی نوری، احمد ریاضی، مصطفی عوض‌پور، علی حاج ابولو، عزیزالله پورولی، جمشید زارعی، وحید شیخ بگلو و محمود فضلی از جمله افرادی هستند که سال گذشته در ارتباط با اعتراض‌هایی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند. در این باره بیشتر بشنویم از نقی محمودی وکیل دادگستری که پیشتر وکالت شماری از این متهمان را بر عهده داشته.
حکم محکومیت بعضی از اونها 2 سال هست و بعضی از آنها 2.5 سال. در حقیقت از مجموع 29 نفری هستند که روز دوم شهریور ماه سال 90 در تبریز و در پی گفتگو و نشست در ارتباط با یافتن راهکارها و راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از خشکیدن دریاچه ارومیه دستگیر شده بودند که در میون این 11 نفر آقای موسی برزین خلیفه‌لو خودشون وکیل دادگستری هستند و به 2.5 سال حبس محکوم شدند که 3 ماه و 1 روز آن صرفاً به خاطر مصاحبه با رادیوهای خارج از کشور خصوصاً رادیو فردا بوده. متاسفانه می‌بینیم که فشار بر وکلای حقوق بشری زیاد شده که نمونه‌اش همین آقای موسی برزین خلیفه‌لو هست و یا همکار دیگرم آقای عباس جمالی که در حال حاضر ایشون رو وادار به سکوت کردند و همچنین وضعیت همکار دیگرم که من وکیلش بودم آقای جاوید هوتنکیان که در وضعیت خیلی ناگواری به سر میبره و قریب به 2 سال هست که ایشون در زندان مرکزی تبریز هستند.
وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی گزارش داده که در آستانه سالگرد بازداشت‌های سال گذشته در شیراز و کوار فشار بر دراویش گنابادی شدت گرفته. این وبسایت در خبری دیگر نوشته که کسرا نوری روز چهارشنبه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در دادگاه شیراز محاکمه شد و در دادگاه تمام اتهامات وارده را رد کرد. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
چند روز گذشته به منزل آقای محمد علی دهخان تقریباً 8 نفر با ایجاد رعب و وحشت حمله کردن که می‌خواستن ایشون رو دوباره بازداشت کنن که تو منزل تشریف نداشتن و چیزی که لازم به ذکر اینه که بازداشتی که انجام میشه بدون ارائه حکم قانونیه و بیشتر به صورت خودسر انجام میشه و آقای کسرا نوری توی شعبه 106 دادگاه اطلسی شیراز دادگاهشون بوده که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به وسیله عضویت در سایت مجذوبان نور متهم شدن که آقای کسرا نوری هیچ کنون از اتهاماتی که بهشون زدن رو قبول نکردن و چون دادگاه و قوه قضاییه زیر نظر مامورین امنیتی هستن آقای نوری اصلا این دادگاه رو قابلیت صلاحیت اینو نداره که به پرونده ایشون رسیدگی کنن و اتهاماتشون اصلا قبول ندارن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.